بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات هدية فرمى اگر از مباحث دو جلسه پیش سوال و ابهامی هست بفرمایید در خدمت هم اگر نه بحث و ادامه میدید خبر واحد یعنی خبری که یه طریق داره سندشو بررسی میکنه اگر خبری طرق متعدد داره اونقدری که بشه متواتر 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا طریق داره که شما میگه عادتاً دیگه این تبانی بر کذب نشده اگر اینطوری باشه نیازی نیست که بررسی کنن و اصلا غیر فنیه بگن این حدیث صحیحه توجه میکنی مگر اینکه منظورشون خروج از اصطلاح باشه میگن صحیح یعنی درسته دیگه نمیگن صحیحه میگن متواتره متواتره یعنی قطع آوره علم آوره خب عرض کنم محضر شما که بعد از این که سوالاتی مطرح کرد آقای عبدالعزیز دهلوی نویسنده شروع کرد به این که اولا 12 تا انحصاری نیست اینا رو از کجا آوردی ادله فقط اینا نیست حدیث قدیر فقط از طریق بریده نیست بعد از اینا شروع کرد به این که کسانی اصلا کتاب داشتن و تصریح به تواتر کردن کتاب در طرق داشتن و تصریح به تواتر کردن اونایی که اهمیت کمتر داره رو زودتر رد میشیم اونایی که اهمیت بیشتر داره رو بیشتر تمرکز میکنیم چون یادتون باشه جلسه اولم الان صوتش هم هست توی اون کانال خودش که ما همه مطلب کتاب بخوایم بگیم خیلی طول میکشه و مطالعه خود کتاب مفیده و مخصوصا اگر رفقا بتونن هفته 50 60 70 صفحه رو بخونن اون وقت با سوالم میان سر کلاس عرض کنم خدمت شما که علت اینم که اون کتابی رو که من وعده دادم تو کانال نذاشتیم علتش این که نگاه کردم حجمش نزدیک 2 گیگابایته و خب پدر تلگرام و ما و اینترنت زحمت یعنی یه حوصله میخواد آپلودش مگر اینکه یه نفر یادآوری کنه من یه مثلا فرض بفرمایید به این رفقای بچه های سایتمون بگم که اینجا هستن فایل اونجا داشته باشن هر کس خواست بره عرض کنم که فایلشو بگیره اینم این ایام من یه خورده ترافیک کاریم زیادم خیلی خونه نیستم یادم میره کما اینکه اون بحث تایپیرم من فرصت نکردم وگرنه جلد یکش اینا آماده هست ولی من وقت نکردم که غلطگیری کنم که اونو بعد فایلشو بگذارم اونم انشالله میگذارم یه خورده این ایام عزا تموم بشه سر ما خلوت‌تر میشه عرض کنم خدمت شما که یکی از عزیزان یادآوری کنه من اون فایل رو بیارم میتونن اون وقت برن از بخش اداری بخش سایت سقلین بخش اداری مثلا فلشی چیزی ببرن اون فایل رو بگیرن که فایلش هم ارزشمنده چون چاپ سنگی ابقات که یه جوره از چاپ تایپیش بهتره نیست جایی خیلی سخت گیر میاد یعنی باید گشته باشه یه نفر یه سالی در دیوار خورده باشه بعد ببینه این که من میگم ارزشمنده بعضی وقتا یه کتابایی سالها آدم دنبالشه پیدا میکنه خب رسیدیم به ابن عقده ایشون گفت کتاب ابن عقده اهمیت داره شروع کرد به بحث کردن تا گفتیم ابن تیمیه هم میگه کتاب ابن عقده رو دیدم دیگه کیا گفتن کتاب ابن عقده رو دیدیم مثلا یا عرض کنم خدمت شما به کثرت طرقش استناد کردن مثلا ابن حجر بعضی از جزئیات کتاب رو اگر بخونید بعدن سوال کنید من پاسخ بدم براتون جالبه ولی من همینطوری بخوام بگم خیلی بحث پراکنده میشه اونطور شما اونجا ممکنه بخونید بگید آقا این کتاب چیه که گیر داده مرحوم میرحمد حسین بهش اون که خونده متوجه شده من میگم این راجع به فلان موضوعه، چون این کتاب در واقع کتاب حیثیتیه. سلام نمیکنم. این کتاب حیثیتیه، در واقع پاسخ رسانه‌ای داره میده به مردم زمان خودش و فقط پاسخ علمی نمیخواد بده. لذا به خیلی از معاصران و هم دوره‌های دهلوی هم پاسخ در واقع داره میده. از جمله افرادی که حدیث قدیر رو از کتاب ابن عقده دیدن، یکی هم ابن حجره. عبارت اینه، این عبارت در فتح الباریه، ما دو تا فتح الباری داریم، هر دو شرح صحیح بخاریه، یکیش کامله، به قول فاطمینی حفظ الله یه بار شطوره، عجیمه واقعا، و یکیش ناقص مال ابن رجب حنبلیه. در فتح الباری اینطور گفته ابن حجر: اما حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه اخرجه ترمذی و نسائی، اینا دوتا از اون شش نویسنده مهمه، و هوه کثیر و طرق جدن. ابن حجر میگه هوه کثیر و طرق جدن و قد استوعبها ابن عقده. ابن عقده اینا رو استیعاب کرده، یعنی همه طرق رو جمع کرده. فی کتاب، در یک کتاب جداگانه‌ای، کثیر من اسانیدها صحاحون و حسان، بسیاری از این سندها تک تکش صحیح هست یا حسن است. روایتی که کثیر الطرق اصلا صحت سند لازم نداره، ولی حدیث قدیر کثیری از طرقش حسن است که معتبر، یعنی صحیح است که خب به طریق اولا معتبر. یادتونه جلسه پیش گفتیم ابن تیمیه متاسفانه استنادهای غیر اخلاقی میکنه، مثل این که بگی آقا مثلا فرض بفرمایید انار سرطانزاست، بعد شما منتظری ببینی وزارت بهداشت گفته، نمیدونم جمعیت پزشکان فلان، نظام پزشکان، بگی یه نفر تو تاکسی نشسته بود، یا آقا این چه استنادیه؟ اصلا این استناد مثل عدم استناده، بلکه درش یه تدلیسی هست که شما خیال کنی استناده. توجه میکنی؟ اینی که ابن تیمیه میگه که حدیث قدیر لا یصح من طریق ثقات، اصلا از طریق ثقات صحیح نیست، ابن حزم گفته، این استناد درش خلاف اخلاقه. چون یادتون باشه من جلسه پیش گفتم مسند احمد رو وا کنید که ابن تیمیه کتابو داره، من از کتابی که ابن تیمیه خودش داره میگم، طرق متعدد صحیح در مسند احمد هست از حدیث قدیر. یعنی چی استناد به حرف یکی؟ مثل این میمونه که من الان بگم روز ساعت، مثلا ساعت کلاس ما 4 بعد از ظهره، شما بگی نه یکی پیدا شده گفته 2، هست دیگه، الان موجوده، شما کتاب دستت بود، خب میرفتی کتابو نگاه میکردی. یعنی چی ابن حزم گفته طریق صحیح نداره؟ شما این مقلدی؟ مگه ابن تیمیه مقلد ابن حزمه کورکورانه؟ غیر از این که ابن حجر که خود اونم آدم منصفی نیست، تازه سر جاش میگه آقا کثیر من اسانیده ها صحاحون و حسان، یکی دوتاش نه، خیلی هاش صحیحه. لذا البانی میگه من تعجبم از شیخ الاسلام ابن تیمیه چطور جرأت کرده، جسارت کرده نسبت به این حدیث بیمهری کرده. آقای البانی، ناصرالدین البانی، پیرو مکتب وهابیت و پیرو پدر معنویشونی که ابن تیمیه است، تو سلسله احادیث صحیحه میگه من تعجبم از شیخ الاسلام ابن تیمیه، کیفه یتجرع، چجور جرأت کرده آخه نسبت به حدیث اینطوری حرف بده. دقت میکنی؟ سوال داری؟ میگه تعجبم من چطور گفته. پس ابن حجر هم میگه اولا کتاب ابن عقده جمع کرده، صحیح هم است. به نظر شما ابن تیمیه میگه ابن عقده جمع کرده، ابن حجر میگه ابن عقده جمع کرده، یعنی ابن عقده یه آدم بی خودیه؟ یه دارن بهش استناد میکنه. دارم بهش استناد میکنم، کاملا روشنه. و اگه قرار بود این استناد مورد قبول نباشه باید میگفتن، ولی بالاخره حالا جلوتر میبینیم که سعی میکنن اینم بزنن. افراد دیگری مثل سمهودی که من واردش نمیشم، سمهودی یکی از عالمان مهمیه که ما در بحثان با وهابیت به آراء او زیاد ارجاع میدیم، چون یک کتاب به اسم وفا الوفا در اخبار مدینه داره، در اون اخبار زیادی مبنی بر توسل و استغاثه به پیامبر و قبر شریف پیغمبر داره، نظر دعوای جدی بین طرفدارای سمهودی با وهابیت هست. او هم گفته که آقا این کتاب ابن عقده رو من دیدم و بوده. دقت فرمودین؟ ما دیگه ادامه نمیدیم. مناوی یا مناوی یا مناوی که بحثه که اینو چجوری اسمشو بخونی، که شرح کرده جامعه صغیر، او هم گفته، ما اینم رد میشه. بعد مرحوم امیر حسین میفرماد ابن حجر به کتاب ابن عقده بارها استنادم کرده، یعنی گفته ابن عقده اینطور میگفت، یعنی کتاب به دستش. بله ابن حجر نه، ابن رجب حنبلی بوده، ابن حجر حنبلی نبوده، ولی شافعی به شدت ضد حنفی. افراد دیگری هم اسم میبره نویسنده که اینها هم گفتن ما کتاب ابن عقده رو دیدیم، که حالا توضیح چندانی ندارن، یا دیدن. کابلی مرحله بعد میاد میگه ابن عقده آدم مجروحیه، عدالت نداره. کابلی کیه؟ همونی که از روش این آقای دهلوی کتابشو کپی کرده، سرقت علمی کرده. مرحله بعد میان میگن آقا این ابن عقده مجروح العداله است. میگه آره ابن عقده کان جارودی ان رافضی ان و این میل به مذهبش داشته، مورد قبول نیست حرفاش. دهلوی هم همین حرفو تکرار میکنه. یک کتابی داریم ما، عرض کنم خدمت شما که میگن نستجیر بالله شیعیان کیدهایی دارن، فریبهایی میدن مردم و گول میزن، از جمله این که این مثلا کید 81م، فریب 81م، آن که بعضی روایات موافق مذهب خود از کتاب مردی نقل کنند که در خیال مردم از اهل سنت می نماید. دقت کردین؟ این دهلوی آقا یه کتاب مفصلی داره این تحفه، عرض کردین روز اول، هم عقاید ما رو زده، هم فروع و هم عقاید و هم اخلاق و هم منابع و هم روش و. دقت کردین؟ یه بخشش کیدهاییه که علیه میگه به شیعه نسبت میده. علمای ما به این کیدها جواب دادن، یکیش به زودی به اسم تقلیب المکاید انشاءالله چاپ میشه، یعنی قبلا نوشته شده، شنیدم دارن کار میکنن، منتشرم میشه، یعنی این کیدها رو تقلیب کنه برگردون. دهلوی میگه کید 81 شیعه ها اینه. با درد باید بگم متاسفانه بیدقتی بعضی از نویسندگان به اندازه کافی شاهد مثال این کید 81 رو داده. دقت کردین؟ کید 81ی که او نسبت میده اینه، میگه شیعه ها روایات موافق مذهب خود رو از کتاب مردی نقل میکنن که در خیال مردم از اهل سنته، در حالی که از اهل سنت نیست. به جای اینکه بگن کافی، میگن این کتاب خودتون، در حالی که اون کتاب خودمون نیست که به ما میگن. حالان که فلواقع چنین نیست، مثال چنانچه ابن عقده که جارودی رافضی بود و ابن قتیبه که شیعی غلیظ بود و اختب خوارزم که زیدی قالی بود. سه تا مثال زد، ابن عقده و ابن قتیبه و اختب خوارزم. ما وقت نداریم که یقه دهلوی رو بکشیم، چون میخوایم ابقات بحث کنیم. توجه میکنی؟ وگرنه هر ستا رو چرند گفته آقای دهلوی. اختب خارزم کسیه که مناقب ابو حنیفه داره، جامع المسانید ابو حنیفه نوشته و از مهمترین حنفی هاییه که اعاده حیثیت کرده از ابو حنیفه. دقت کردی؟ مناقب ابو حنیفه داره، زیدی مناقب ابو حنیفه می نویسه آخه، موجوده، جامع المسانید داره. یکی از مهمترین کارهایی که کرده اینی که یه نسبتی میدن به ابو حنیفه و حنفی ها که شما احادیث رو قبول ندارید کلن، شما هیچی حدیث مدیث ندارید. از جمله افرادی که احادیثی که از طرق حنفی ها نقل شده و جمع شده رو این آقا جمع کرد، یعنی احیاگر حنفیگری به نوعی. توجه کردید؟ بهش نسبت چی میدن؟ شیعیگری، زیدی غالیه. ابن قتیبه، نه که ابن قتیبه یه کتاب منسوبی بهش هست به اسم الامامت و سیاسه که در اون کتاب حمله به خانه حضرت زهرار نقل شده، این آدم دیگه شده شیعی غلیظ. حالا من چند تا از حافظه هم اینطور به شما میگم که ببینید چقدر خوب چرند گفته. ابن قتیبه کسیه که این محقق معروف در ادبی در لغت ابن فارس میگه این انحراف داشت از اهل بیت. چرا؟ چون نقل کرده که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه به خدا سوگند، شعبی گفته به خدا سوگند عرض کنم که لم یقرأ القرآن علی ابن ابی طالب نستجیر بالله حتی دخل فی حفرته، تا وارد نستجیر بالله گور شد علی قرآن نخون، یا در یک اختلاف نسخه حافظ قرآن نبود. نماشیعه ها که بعضی از اهل سنت مثل ابن فارس لغوی معروف و ابن حجر عسقلانی میگن ابن قتیبه انحراف داشت از اهل بیت، ناسبی بود. دقت کردین؟ حالا چون یه روایت کرده که عمر به خون از ازار حمله کرد شد شیعی غلیظ. خب اگه اینطوری باشه که هر کی یه جمله حرف بزنه شما مذهبشو بخوای عوض کنی، این که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. دقت فرمودین؟ اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه که اگر یه نفر کسی که انحراف از اهل بیت داره، ناسبیه، اینو بیاری چون منسوب بهش یه کتابیه که به خونه از زهرا حمله شده، تازه اونجا هم نگفته چه اتفاقاتی افتاد، خیلی هاشو تازه منسوب بهش، ابن قتیبه رو بخوای اینجوری رافضی غلیظ شیعی غلیظ کنی، خب شیعی غلیظ پس ما چی؟ کسی که میگه قرآن نخون علی تا داخل قبر شد این شیعی غلیظه، پس ما اسممون چی میشه دیگه؟ ما چی میشیم؟ این معلومه پراندنه. همینطور ابن عقده، که حالا در مورد ابن عقده مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه دفاع میکنه، ولی باعث با گفت که با درد باید گفت که ما شیعیان به اندازه کافی شاهد مثال برای این دروغ به شیعه رو دادیم و خدا میدونه که گاهی حق علمامون رو میخوریم. از جملهش استنادای وحشتناکیه که گاهی میکنیم. مثل چی؟ مثل اینکه ابن حجر قائل به شهادت از زهراست، ذهبی قائل به شهادت از زهراست. از این منابع که یه وقتی من شهادت از زهرا اینو بحث کردم، دیگه الان تکرار نمی‌کنم. یعنی طرف خواسته یه دروغگویی رو از نظر خودش معرفی کنه، گفته این خیلی دروغای شاخداری میگه، از جمله گفته از زهرا شهید شده. بعد ما گفتیم بیا قبول داره. نویسنده شاهد مثال دروغ، ما قبول داریم شهادت از زهرا رو، ولی ذهبی و ابن حجر برای شاهد مثال این که فلانی ابن ابی دارم خیلی دروغگوه میگن قائل به شهادته، بعد میگن ابن حجر و ذهبی قائل به شهادته. و کم هم نیست کتابایی که در مورد شهادت از زهرا سلام الله علیه ما نوشتیم، بیشترش این دوتا استناد رو آوردن و اینا فاجعه است. خدا رحمت کنه مرحوم میر حسین رحمت الله علیه، خیلی دقیق مطلب می نوشته که مورد بزنه و نخوره. بعضن پیش میاد که بعضی از عبارات ما رو اونا میبرن تو دانشگاهشون میخونن و تمسخر میکنن، چون این مباحث بحث علمی جایی صورت نمیگیره، هیچ جایی بحث علمی برای اینا تقریبا نداریم، خیلی محدوده. اون داره میگه کی، داره به علمای بزرگ ما همچین نسبتی میده، دروغ داره میگه، ولی متاسفانه این کار میشه. با تأسف باید گفتش که ما در استناد خیلی بد عمل میکنیم. خیلی بد عمل میکنیم. خیلی از اوقات به کتاب واسط ارجاع نمیدیم، اسم میبریم. فراوون. نمونهشو یه جایی گفتم الان هم اشاره میکنه. مرحوم علی ابوالحسنی، مرحوم منذر، مورخ شهیر، یه مطلبی نوشته در مورد حضرت رقیه. خب میگه که اینو تو اینترنت سرچ کنید هست، این فاجعه رو میتونید ببینید. ایشون میگه که از ادله وجود حضرت رقیه سلام الله علیها، آقای منذر آدم دقیقیه، کتاب المنن شعرانیه، در مکتوب اینطور نوشته شده، المنن شعرانی متوفای 397 قمری. آقا این تهش شد دیگه. گزارش میده قبر حضرت رقیه سلام الله علیها مزار است در دمشق. دیگه چی میخوان؟ تموش. یه صلوات بفرستید کار تموم. بعد شما میری میگردی میبینی آی مقاله پشت مقاله که المنن شهرانی متوفای 397. آقا ما گفتیم خدای شهرانی قرن 4 کیه؟ ما شهرانی قرن 4 نداریم، یه شهرانی قرن 10 داریم که لابد اون نیست دیگه. بگرد 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 فهمیدیم یه افتادگی تایپی بوده، این لطائف المننه. خب حالا اینجا نداره، مختصرش کرد. این شهرانی عبدالوهاب شهرانی، همونی که یواقیت و جواهرش به اسم طلای سرخ ترجمه شده، انتشارات سروش ترجمه کرده و برای اثبات تحریف نسخه های فتوحات ازش استفاده میکنن. بعضی از حرف ها مثلا من امام زمان رو دیدم زنده است، اینا رو حذف کردن. اینشون به عنوان یه شارح معروف ابن عربی اونا رو ذکر کرده به عنوان شارح فتوحات، و تو فتوحاتی که الان هست نیست، خیلی بحث معروفه اونجا. وقتی میخوان بگن نسخ ابن عربی خراب شده به این استناد میکنن. این عبدالوهاب شهرانی متوفای 973 هجری قمریه. تو سایت آقای منذر دیدید آقا عدد جا به جا میشه، زیاد پیش میان ها؟ دیدید تو تایت این سه اومده اینجا این شکلی شد. بعد شما اینو سرچ کنید ببینید چه افرادی گفتن آقا منن شهرانی متوفای فلان. اولا خوش انصاف این کشف آقای منذر بوده، باید شما بگی که او این کارو کرد. ثانیا قرن 4 یه چیزه، قرن 10 یه چیز دیگه. خواهی قرن 10 که همون کامل به آقای قرن 7 گفته دیگه، که اهمیتی اونقدر نداره. دقت میکنی؟ سرقت علمی وضعش خوب نیست متاسفانه. آبروی بزرگا رو میبره، چون بزرگا که اهل این حرفا نبودن. این من برای چی عرض کردم؟ برای اینکه این مدتی میگشتم این چه کتابی بوده. تو خیلی مهمه کتاب قرن 4 پیدا کنیم در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها. شاید 200 تا سایت من دیده باشم که اینو نقل کرده باشه. نمیگم از کجا گرفته. همچنین محکم هم میگه در المنن شهرانیه دیگه. اون کدوم شهرانی؟ شهرانی کیه؟ کجا اومده، چی گفته. خب استاد آقای عبدالعزیز دهلوی میگه آقا ابن عقده شیعیه، عبدالعزیز هم که کپی کاره میگه کی ده 81 ابن عقده جارودی رافضیه. حالا اولا جارودی رافضیه به فرض که ما قبلا توضیح دادیم که ابن عقده جارودی نیست، از اهل سنته، توضیح دادیم هفته پیش. اما آقا ثقه حرفش رو قبول میکنن یا نمیکنن؟ که نیامده دلالت حدیث قدیر بحث کنه، طرق آورده جمع کرده. دقت میکنین؟ طرق جمع کردن که دلالت کار نداره. این ثقه ها یعنی ذهبی در مورد عبان ابن تقلب میگه که بعضی ها گفتن بعض روایت عبان ابن تقلب رو قبول نکنیم، اما اوائل جلده که میزان الاعتداله میگه لولا ها اولا، اگه اینا نباشن، یعنی راویانی که مذهبشون با ما فرق داره ولی ثقن، لذهبت جملتون من الاثار نبویه، جمله ای از آثار نبویه از بین میره و هذهی مفسدتون بینه. صرف این که یه نفر با شما اختلاف فکری داره بخواید نپذیری، خب تمام این راویا با شما معمولا اختلاف فکری دارن. غیر از این که ابن عقده در کتب اهل سنت مورد تعظیمه، از این به بعد یه فصل مشبهی باز میکنه که بعضی جاهاشو من به جهت این که نکات فنی پژوهشی داره عرض میکنه. مرحوم میرحامون حسین رحمت الله علیه یه بابی باز میکنه که ابن عقده رو قبولش دارن. اولا این کتاب به دست خیلی ها رسیده و بهش استناد کرده. چند تاشو قبلا گفت، از اینجا بعد ببینید چی میگه. نمیتونه بگه غیر سنی ثقه نیست، چون صحیح بخاری پر راوی غیر سنیه. ترجمه کنی بعد اینکه دلیل هم لازم داره، وساقت به مذهب رب نداره که. اون بحثی هم که میگن صاحب بدعت که من واردش نشدم، در بحث کثرت طرق مطرحی در دلالت مطرحه. دقت میکنی؟ میگن یه بحثی دارن اهل سنت که صاحب بدعت در اون بدعت خودش حرفش قبول نیست، که این اولا اصل وساقت رو میزنه. یعنی میگن فلانی راستگوئه مادامی که به نفع مذهبش حرف بزنه، اونجا یه دروغگو میشه. این چه ثقه‌ایه که دروغ میگه؟ توجه میکنی؟ ثقه یا ثقه است یا نیست دیگه، یا ثقه ثقه است یا نیست. حالا اما اینجا اونم نیست، چون کثرت طرق ربطی به دلالت نداره. میتونه روایت کثرت طرق داشته باشه و دلالتش مثلا محبت امیرالمومنین باشه. دقت میکنی؟ هیچ ربطی نداره به بدعتش. اگر این حرف رو بزنه، ما باید در واقع بگیم ای آقای دهلوی هم انگار در دلالت با ما همراهه، وگرنه این حدیث قدیر معناش محبت باشه که چی صاحب بدعت داره از بدعتش دفاع میکنه؟ بدعت یعنی حب علی، این بدعته یا امامتش؟ دقت میکنی؟ یعنی نفهمیده چی گفته. بنابراین ما نمیگیم منظورش حتما منظورش اون که میگه صاحب بدعت در بدعتی که روایت کنه که به نفعش وساقتش رو قبول نداریم، اگه اینو گفته باشه که یعنی دلالت حدیث قدیر رو قبول کرده، چون قبول نکرده ما هم نگفتیم. مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه میگه آقا جون اکابر از بزرگان و قدمای محدثین و اثبات معتمدین و اجله مشاهیر معتبرین و اعاظم اسلاف مبجلین و اینا همه گفتن ابن عقده رو قبول داریم، که ما جلسه پیش گفتیم ابن عقده رو شیعه هم قبول داره، مأخذ اصلی رجال نجاشی این ابن عقده، اونا هم قبولش دارن، ما هم قبولش داریم به عنوان ثقه. میگه مگر نشنیدی، مرحوم میرها مسلم میفرمود که ابن حجر در الاصابه در اثبات صحابیت چند کس، الاصابه فی تمیز صحابه، اسامی دیگه هم داره، کتاب اصابه یکی از مهمترین آثار شناخت اصحابه. چرا راوی مهمه صحابه بودنش یا نبودنش؟ چون اگر صحابه باشه از نظر اینا ثقه است، نباشه بعد وثاقتش اثبات بشه. لذا اثبات صحابی بودن منجر میشه، لازمش چیه؟ وثاقتشه. بلکه اعلا و اسما مراتب العدالت و توثیق، بالاتر از مراتب عدالت و توثیقه. خب میگه یه جاهایی برای اثبات صحابی بودن چند کس از صحابه، ابن حجر عسقلانی به روایت ابن عقده درباره صحابی بودن او استناد کرده. یعنی یه وقت میگه طرف ثقه‌ست یا نه، میگه در وثاقت دیگران قولش قبوله. توجه میکنی چطور وثاقت خودش رو قبول نداره؟ دیگران ثقه هستن یا نیستن، صحابی هستن یا نیستن، ابن حجر استناد کرد. میگه ناهی که بهی دلیلن ظاهرن علا اعتمادهی و اعتباره. تو این چقدر قبول داره ابن عقده او رو، ببخشید ابن حجر ابن عقده رو، و برهانن باهرن. خیلی حرف خوبی زده دیگه. آقا خدا میدونه که اگر کسی اهل جستجو در منابع باشه، میدونه این یه جمله ای که میر حامد حسین گفته چقدر وقت گذاشته این مرد خدا. آقا میگن ابن عقده قبول نیست، کجا رو برم من بگردم؟ چقدر این مطالعه لازم داره؟ سرچ هم که نمیتونسته بکنه، با سرچ هم شما اینو پیدا نمیکنی. بگه میرم الاصابه ابن حجر رو میبینم، توی اون به 15,000 صحابی اونجا، کدوم یکی از اینا رو ابن عقده گفته صحابی این قبول کرده؟ عقل جن نمیرسه. بعضی وقتا هم احساس میکنه که اجنه، که لفظ غلطی هم هست، اجنه جمع جنینه، جن تسخیر میکرده این چطور گشتی اینو پیدا کردی؟ لذا اینجا مدح خودشو میگه دیگه، داره فارسی صحبت میکنه، میگه مگر نشنیدی که ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه در اثبات صحابیت چند کس از صحابه متثبت به روایت ابن عقده گردیده و به محض ذکر ابن عقده اینها را در صحابه داخل ساخته. بعد مدح خودشو میگه، حقم داره انصافا. میگه و ناهی که بهی دلیلن ظاهرن. ببین چی زدم، راستم میگه، انصافا راست میگه. علا اعتبادهی و اعتباره و برهانن باهرن. ببین چی گفتن، چون ابن حجر شیخ الاسلامه، معیاره. میگه چی میگی وثاقت قبول نداره؟ طرف حرف بزنه. بله؟ نه عسقلانی. هیثمی 974 صوفی مسلک، انقدر مهم. نه نه نه، عسقلانی 852، هیثمی 974. اون هیثمی که شما میگید صاحب مجمع الزوائده، نه این هیثمی که آقا میگه ابن حجره، جفتش سه تاست. ابن حجر مکی هیثمی 974، عسقلانی که شامیه این 852، اونی که شما میگی هیثمی مجمع الزوائده که اون قبله 852. میگه خب یکیش این، دیگه چی؟ میگه حالا اینو حالت جا بیاد. میگه مزی در تهذیب الکمال، که یک کتاب بسیار مهم رجالی اهل سنته، و مزی سوپرمن علم رجال اهل سنته انصافا، یک کتاب داره اسم تهذیب الکمال. من سال 77 تو خاطراتم نوشتم خدا یعنی یه روز میشه من این کتاب تهذیب الکمال نزدیک ببینم؟ که نه، نرم افزار که نبود، که کتاب 35 جلد بود، خیلی گرون بود، کتابخونه های تهران هم نداشت هر جا میرفتی. ما خیلی سنمون کم بود اون موقع، اصلا میشه این کتاب رو نزدیک ببینم که ورق بزنیم ببینیم چی گفته؟ هیچ وقت فکر نمی‌کردم. یعنی الان اگه مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه بود چقدر گریه میکرد که چقدر گشته این کتاب رو پیدا کرده، نسخه خطی. الان هست، الان این تهذیب الکمال چند تا نسخهش هست تو اینترنت، عکسش، عکس تصویرش و عکس نسخهش نبوده که اینا. این تهذیب الکمال 35 جلدی و ابن حجر در 12 جلد اسمشو میذاره تهذیب التهذیب، مهذبش میکنه، شسته رفتش میکنه، تلخیصش میکنه. اون 12 جلدی اخیراً 4 جلدی چاپ شده، تو اینترنت هست. بعد دوباره اون تهذیب و تهذیب و دوباره تلخیص میکنه، اسمشو میذاره تقریب التهذیب. توجه فرمودی؟ یه جلدی. اینم چند تا چاپ ازش تو اینترنت موجود. حالا نکاتی هم داره، دعواهایی هم تو نسخه شناسیش هست، ولش کن. ذهبی هم این کتاب مزی و یه کتابی می نویسه به اسم تذهیب و تهذیب. بنده این کتابو ندیدم خودم، دقت میکنی؟ بنده این کتاب تذهیب و تحذیب رو ندیدم. میر حسین داشته چی هم میگه؟ میگه اولا مزی که یه عالم برجسته ایه، پدر جد علم رجاله، یه کتاب تهذیب الکمال داره، توش استناد میکنه به یک راوی که آقا این کیه؟ میگه قال ابوالعباس ابن عقده فی امرهی نظرون. مزی استناد به ابن عقده میکنه، چون ابن عقده گفته فلانی در امرش نظرون تردیده است، من قبولش نمیکنم. میگه آقا مزی به ابن عقده چیکار کرد؟ استناد کرد. نه فقط دو نسخه تهذیب باشه، ذهبی هم که تذهیب و تهذیب نوشته اونم همینو گفته. بعد میگه در کتاب تذهیب و تهذیب که نسخه نهایت عتیق آن نزد این خاکسار موجود است، یه نسخه قدیمی ازش من دارم، اونم میگه. ابن حجر هم در همون تذهیب و تهذیب که من گفتم که میگه دو نسخه آن به خط عرب پیش نظر فقیر است، از اون دو تا نسخه قدیمی دارن، اونجا اومده. خب پس ابن عقده نه تنها مورد قبوله، بلکه در رجال توثیق دیگران حرفشو قبول دارن. چی شما داری میگی؟ مرحله بعد میگه آقا سمعانی، انشالله یه وقتی من این لپتاپمو از قم بیارم اینجا نشون بدم تصویر، دستخط مرحوم میر حامد حسین هست که این کتاب انساب سمعانیو برداشته فیش برداری کرده، اونو دارم من، 20 جلدم بیشتره، فیش برداری کرده تو موضوعات مختلف. میگه ابن عقده رو سمعانی که آدم مهمیه، میگه کان حافظن متقنن مکثرن عالمن. میگه ثقه چی چیه؟ حافظ بود، توجه کردی؟ حافظ متقن بود. میگه شما میگید ابن عقده رو قبول نداریم، قبول نداریم چیه؟ حافظ میدونندش. بعد میگه دارقطنی گفته اجماع کردند اهل کوفه، اجماع علمای اهل کوفه است که از زمان عبدالله ابن مسعود علمای اهل کوفه غیر شیعه قطب الائمه رو عبدالله ابن مسعود میدونن. توجه کردی؟ بزرگان خوارج قطبشون عبدالله ابن مسعوده، علمای تراز اول اون زهاد سمانیه، زهاد هشتگانه، قطبشون عبدالله ابن مسعوده. عبدالله ابن مسعود نماد علمیت در صحابه است متاسفان. و همین عبدالله ابن مسعود میگه ما اهل مدینه افضل و اعلم از علی سراغ نداشتیم. این روایت به سند صحیح رسیده ها، ولی جالبه که ابن مسعود رو نماد علم میگیرن. دقت کردین؟ این دیگه مظلومیت امیرالمومنینه دیگه، مفسر ابن عباس، حافظ حدیث ابن مسعود، در حالی که هر دو مقرن که امیرالمومنین با ما قابل قیاس نیست، به سند صحیح هم موجوده هنوز. میگه که آقا دارقطنی گفته، دارقطنی 385 مرده از حفاظ معروفه، میگه که اهل کوفه بران که اجماع کردن اهل کوفه بران که دیده نشد از زمان عبدالله ابن مسعود تا زمان ابوالعباس ابن عقده حافظتری از او. توجه کردی؟ از زمان ابن مسعود که زمان عثمان کشته شد، یعنی قبل از سال 35، تا زمان ابن عقده، تا بیش از 200 سال بعد مثل او نیومده اصلا. چی قبولش ندارن. بعد اسامی افراد دیگری رو میاره که او رو قبول کردن، که اونا رو ما رد میشیم که تلخیص کنیم. ابن مسعود رو به این داره یه حاشیه زدن، گفتم چرا ابن مسعود رو میگه از ابن مسعود تا این مثلش نیومده؟ میگه از ابن مسعود در کوفه تا ابن عقده مثل ابن عقده نیومده. گفتم چرا میگه ابن مسعود؟ چون نماد علم در کوفه ابن مسعوده، برای این گفت. بعد سیوطی میگه، سیوطی همینی که شما البهجة المرضیه شو فی شرح الالفیه میخونید، میگه که ابن عقده من کبار الحفاظ و الناس مختلفون فی مدحه و ذمه. خب قالت دارقطنی، سیوطی میگه، دارقطنی که 385 میگه کذب من اتهمه بالوضع، هر کسی ابن عقده رو به جعل متهم کنه دروغگوه. بعد میگه حمزه سهمی گفته ما یتهمه بالوضع لا تملون، یعنی جز کسی که لاابالی هر چرندی از ذهنش در میان کسی به اون نسبت وضع نمیده. مرحوم امیر حامد حسین میگه شما الان میگه حمزه سهمی کیه، یه فصلی باز کرده که حمزه سهمی کیه که این حرفو زده. دقت میکنید که دیگه حالا اون دارم من رد میشم. بلش بله این شیعه شدن ها رو یه ذره جلوتر یه اشاره‌ای هست به اون می‌پردازیم. ببین آقا ما دو جور شیعه شدن داریم، یه جور شیعه شدن با کشف و کرامات علما می‌فهمن که اون از بحث‌های علمی بیرونه، ما هم خبر نداریم، مثلا به نقل می‌کنن آیت الله بهجت رحمت الله علیه گفته فلانی شیعه است، ما که به باطن خبر نداریم، فرموده نمیشه ردش کرد، نمیشه پذیرفت. چون یه نفر قبل از این که بخواد بمیره شیعه شده باشه یا نشده باشه دسترسی ما نداریم بفهمیم. یه وقتیه میخوایم به آثارشون استناد کنیم. سیوطی قطعاً در آثارش تسنن موج میزن، فخر رازی همینطور، غزالی همینطور. منتها معمولا اینجوریه که وقتی طبقات نویسا طبقات می نویسن، اسامی دانشمندا رو جمع می کنن، سعی می کنن که دانشمندان چون یه مسئله مهمی که هزار سال ما باهاش طرفی می که ما میگن لا سلف لکم ولا مصنف، نه سابقه دارید نه نویسنده، نه کتاب دارید نه نویسنده. نجاشی رحمت الله علیه این کتابو خودش میگه به همین دلیل نوشتم، کتاب معروف رجالشو که بگم آها بیا ببین چقدر چی دارم، چقدر نویسنده داریم، لذا فقط راویان نویسنده رو آورده نجاشی، نه راویا رو، راویای نویسنده رو فقط آورده. خب از نزدیکان مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه یک نفر یک کتاب می‌نویسه، اسامی بعضی از نویسندگان و بعضی از کتاباشون رو میاره. این کتاب خوب چاپ نمیشه، چرا؟ چون علما میگه اینو چاپ نکنید، کتابای کمی نوشته. اهل سنت خیال میکنم ما همینقدر کتاب داریم. اون نویسنده که اعجاز حسین، آره آقا کشف الاسطار نوشته، اعجاز حسین کشف الاسطار نوشته، میگه آقا کتاب خونه من فعلا این کتابایی که تو خونه دارم ایناست، فهرست کرده این کتابای کتاب خونه منه. علما میگن اینو چاپ نکنید چون کمه کتاباش. اهل سنت خیال میکنم ما همینقدر کتاب داریم. یه دعوایی بوده که ما چقدر کتاب داریم شما چقدر، چرا شما استناد صحیح بخاری میکنید چون هیچی ندارید. خب از هزار سال پیش این دعوا بوده. جورجی زیدان میگه شیعه ها منقرض شدن، آثاری هم ندارن. ما هممون شنیدیم بر نگاه میکنیم، معلوم آقا بزرگ میگه پدرت کتاب نداره منقرض شده. 60 سال وقت میذاره، یه خانواده پولداری هم میشن اسپانسر که من اونا رو میشناسم. این کتاب از ذریعه رو ایشون مینویسه، از ذریعه الی تصانیف شیعه. آقا 26 جلد با دو جلد فهرست میشه 28 جلد. 28 جلد کتاب داریم ما فقط اسم کتبمون، توجه کردین؟ حالا که دعوا سر اینه که ما نویسنده داریم کتاب داریم، یه جاهای مشکوک میشه این کیه؟ این سنیه یا شیعه؟ چیکار میکنه؟ یه ایشالله شیعه است. اینم فقط مخصوص ما نیست، سبکی طبقات شافعیه داره، هر کی از بغل شافعیه عبور کرده هم اسمش اونجا نوشته به عنوان شافعی. ترجمه میکنین اونایی که طبقات علمای خودشون رو مینویسن میگه این حنبلیه یا شافعی، ایشالله شافعی. اون یکی میگه ایشالله حنبلیه. خیلی از کسایی که قاضی نورالله شوشتری رحمت الله در مجالس المؤمنین آورده یا مرحوم آقا بزرگ در از ذریع آورده، اینا شیعه نیستن. نمونه به شما بگم، تصریح میکنه مرحوم نجاشی، اما طبری صاحب تاریخ، شافعی امام شافعیه، اینا رو هم تو رجالش آورده با اینکه تصریح بسن. چرا؟ چون اینها یه کتابی داشتن، مثلا طبری طرق ولای حدیث قدیر داشته، برای همین اسمش رو جزء آثار علمای شیعه آورده. یه رقابتی بوده بیارن. لذا اگر شما در کتاب‌های طبقات و تراجم می‌بینید یه آدم مشکوکی و میگه شیعه است یا شیعه شده، بهش اعتنا نکنید، باید بید آثارشو ببینید. بعضیا رو که میگن شیعن، کتاب در رد شیعه داره طرف. حالا جزئیات دیگه هم هست، گاهی اصلا کتاب در رد شیعه رو خیال کردن مال شیعه است. این اشتباه هم پیش میاد. شما تو 26 جلد کتاب و صدها هزار اسم یا هزاران اسم کتاب، به راحتی اشتباه پیش میاد، چون همه کتابا رو که نمیتونی ببینی، بعضیش این برام نقل میکنی، رضا امکان اشتباه است، فقط هم مال ما نیست. بله، لذا این سیوطیه شیعه نیست، دلیلی نداریم، مگه منظورتون آثارشه؟ حالا دم مرگش، اون لحظه‌ای که اسرائیل اومده تو سرش بزنه در جا شیعه شده و مرده، من نمیدونم، به آثارش ربط نداره. کدوم کتاب؟ اسمش چیه؟ امکان داره، ولی امکان داره، ولی تا دلیل میخواد دیگه. خلاص اونی که من دیدم اینه که مرحوم آیت الله بهجت بعضیار میفرموده شیعه، ما به احترام آقای بهجت نمیگیم شیعه نیستن، ولی میگیم کتاباشون سنیه. لمه مرگش اگه گفته ما رب نه، ما با قیامتش که کار نداریم، جهنم میره یا بهشت، ما با کتاباش کار داریم. خب مثل این بحثی که در مورد مولوی مطرح شیعه است یا نه، نویسنده کتاب مثنوی قطعا سنیه. حالا مولوی شیعه شده باشه، ما با جهنم و بهشتش مولوی که کار نداریم. بله، مولوی از سعدی و حافظ کتابش بیشتر سنیه، یعنی حرفایی زده که حتی سنی هم تعجب میکن، ولی بعدن شیعه شده ما نمیدونم. عرض کنم خدمت شما که بعد از این که عده‌ای رو اسم میبره که وقت میگیره من بحث کنم، میرسیم به سبت ابن جوزی. بله، گفتم یه ولعی داشتن که کتابای ما زیاده، نویسنده هامو زیادن، این هم تو شیعه بوده چون میخواستن از مذهب دفاع کنن، هم تو اونا بوده، هم مرحوم قاضی نورالله مثال زدم، آقا بزرگو، از اون ور هم سبکیو، یعنی این یه چیزی جدیدی نیست ما بکشیم اونا دعوای دیگه. نه، عرض کردم چون ولع داشتن مرحوم اجاز حسین کتاب کشف الاستار می نویسه، یعنی که من فهرست کتاب خونمو نوشتم، علما گفتن این کمه، اینو چاپ نکنین، چون خیال میکنن کتاب ما همیناست، این کتابهای شخصی خونهشو نوشته، نرفته کتابای شیعه رو بنویسه، چاپش نکنین، لذا کتاب خیلی با استقبال مواجه نشد. بحثم توی این سمت کشیدن و سمت خودشون. سبت ابن جوزی، ابن جوزی یه عالمی که ما بعداً بهش خواهیم پرداخت، خیلی آدم مهمه، پرتالیفه، 597 مرده، خیلی آدم مهمیه، هم شیعه ها رو مسخره کرده که روز عاشورا عزادارن، هم در رد کسی که گفته لعنت نکنید یزیدو کتاب نمیشه، گفته بی خود باید یزیدو لعنت کرد، آدم جالبیه، خیلی نویسنده پرکاری هم هست، دو سه تا کتاب مهمم در احادیث جعلی داره، حدیث ثقلین ما رو مثلا میگه جعلیه، هم بشناسیدش. اینجا این آقا حنبلیه، ابن جوزی، یه قصه هایی هم بهش نسبت میدن، اینم اتفاقا میگن آقا بحث بود شیعه است یا نه، مثلا گفتن خلیفه پیغمبر کیه؟ این از این مثالای کشتابیه. میگه من بنتهو فی بیتهی، من بنتهو فی بیتهی. سانو گفتن آقا ائمه چند تان؟ گفت اربعه اربعه اربعه. حالا دعوا بود که تأکید کرد رو اربعه یا دوازده تا. حالا اینی که اینم شیعه گفتن یا نه نمیدونم، چون ابن جوزی خیلی سنیه تندرویه. مثلا من گفتن خلیفه پیغمبر کیه؟ گفت من بنتهو فی بیتهی. این اگر به رسول خدا برگرده میشه امیرالمومنین، اگر به خلیفه شماره یک برگرده این بشه پیغمبر، میشه خلیفه اول. از این مثالایی که تو توریه میزنن معروفه، این مثالی احتمالا شنیدی. این آقای ابن جوزی یه نوه داره به اسم سبت ابن جوزی. سبت یعنی نوه دختری. یه کتاب داره اون نوهه، چند تا کتاب مهم داره، یکیش اسمش تذکرت و خواص الامه که به تذکرت الخواص معروفه، ترجمهشو این آستان قدس چاپ کرد. اسامی دوازده امام ما رو آورده جز بزرگان اهل بیت، البته افراد دیگری هم قاطی آورده. کی؟ سبت ابن جوزی یه حنفیه، معتزلی بودنش محل بحثه، فکر نمی کنه. از آثارش بعیده معتزلی باشه چون خیلی حدیث گراه. حنفیه برخلاف جد مادریش که حنبلی بود. یکی دو بار چک زده به جدش در ماجرای حدیث ثقلین، یه چک زده تو گوش جدش، میگه ایا که ان تختر ربه، گول بابا بزرگ همو نخوری، چون بابا بزرگش میگه حدیث قدیر حدیث ثقلین واهیه. سب میگه کی گفته واهیه؟ خیلی مهمه. ابن جوزی 597، حنبلی، نوه دختری سبت. سبت میگه که آقا کذا قول جدی، یکی از جایی که چک تو گوش جدش میزنه اینجاست، یکی تو ثقلینه، یکی اینجاست. میگه کذا قول جدی، همچنین قول جدم، یعنی ابن جوزی سبت میگه انا لا اتهم بهی ابن عقده الا من باب الظن و شک. میگه اینی که جد من گفته که من متهم نمی کنم ابن عقده رو، من ابن عقده رو به عرض کنم اتهام عدم وثاقت متهم نمی کنم با علم و یقین، ظنم به اینه که اون متهمه. ابن جوزی میگه من ظنم به اینه این ابن عقده متهمه ولی علم ندارم. کذا قول جدی انا لا اتهم بهی ابن عقده الا من باب الظن و شک لا من باب القطع و الیقین. نه نه اضافه بقیش بعد جواب میده، میگه و ابن عقده مشهورون بالعداله. کذا قول جدی یعنی بگیم، میگه من ابن عقده رو متهم نمی کنم مگر از باب ظن و شک، نه از باب قطع و یقین، چون مشهور به عدالت بود. باید حالا متن رو رجوع کرد در واقع. میگه آقا مشهور بود به عدالت ابن عقده. سبت میگه کان یروی فضائل اهل البیت، میگه آقا این فضائل اهل بیت رو روایت میکرد و بر همینم اکتفا میکرد، اما متعرض به صحابه نمیشد، نه به مدحشون نه به ذمشون، راجب صحابه دیگه حرف نمیزد ابن عقده. فنسبوه الی الرفض، برای همین متهمش کردن به رافضیگری. توجه میکنی؟ میگه چرا اومدن متهمش کردن؟ من متهمش نمی کنم، مشهور بدارد، چون این فضائل اهل بیت میگفت. این خوش نکته است، کسی که فضائل اهل بیت میگفت بدبخت، هیچ حرفی راجع صحابه خیر و شر نمیزد، اینو نسبوه الی الرفض. و رافضیگری هم یعنی شیعیگری با افراد. میگه این این بابه وگرنه عادله. وقت گذشت، یه صلواتی بفرست.